سلام مجدد، پنجم ژانویه 2019 است. ادامه میدم مطلب رو در صفحه 636 نظریه حکومت قانون در ایران. یه جمله از مجدلستان آوردیم که بالاتر، یعنی قبلش، که در نقد شیخ فضل‌الله نوری و اطرافیانش بود که هیچ سواد نداشتن و نمی‌دونستن مشروطیت چیه و نمی‌دونستن استبداد چیه و فریاد با شریعت ها و اسلام هاشون به فلک رسیده بود. میگه که صفحه 636 نظریه حکومت قانون در ایران میگه مجدل اسلام از هواداران نظام مشروطه بود و شیخ فضل‌الله را نیز ارجی نمی‌نهاد، اما از اونجا که ذهن او به نظریه توطئه آلوده نشده بود تنها به قاضی نمی رفت. او می نویسد که حتی اگر بپذیریم که نوری حقیقتاً فقیه و متدین بود و با علم به ماهیت مشروطیت به حرمت حکم صادر کرد، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که گیومه جماعتی از اعاظم علمای اسلام حکم به وجوب اون کردن، یعنی حکم به وجوب مشروطیت کردن، حکم به واجب بودن مشروطیت،
اون به حرام بودنش، اینا به واجب بودنش.
میگه حتی ما نمیخوایم بگیم که نوری فقیه و فقیه نیست و متدین نیست، ولی باید اینم در نظر بگیریم به هر حال خیلی جماعت زیادی هم حکم به واجب بودن مشروطیت کرده بودن. مجدد الاسلام در ترجیح تبعیت از نظر آیات نجف می نویسد که ما شیخ را خوب می شناسیم و 100,000 ناسخ و منسوخ از او سراغ داریم، در حالی که آقایان نجف، به ویژه آقای آخوند مقدس و منزه، به ویژه آقای آخوند مقدس، آقای آخوند منظورش
منظور خراسانی است،
آقای آخوند مقدس و منزه از تمام شوائب و احتمالات است و احدی نمیتواند بگوید از آقای آخوند حکم ناحق صادر شد یا اعوذ بالله رشوه گرفته است. توضیح مجد الاسلام به رغم انتقادهایی که او بر مشروطیت ایران وارد می‌داند، از این حیث جالب توجه است که در نوشته او اشاره‌ای به پایان رسیدن زمان گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی وجود دارد. صرف نظر از مورد خاص شیخ، انتقادهای مجد الاسلام که ما به برخی از اونها اشاره کردیم ریشه در تاریخ ایران پس از یورش مغولان داشت و سخن نوعی نبود. با ژرف‌تر شدن شکاف میان قلمرو تجربه و افق انتظارات، انتقادهای او از رفتار شیخ، حتی اگر نی اندک افراطی نیز در اون راه رفته باشد، معنای متفاوتی پیدا می‌کرد. پیروزی آیات نجف بر شیخ فضل‌الله و پیروان او را نمی‌توان صرف چیرگی گروهی بر گروه دیگر دانست. رابطه نیرویی که می توانست در زمان دیگری دگرگون شود،
اما
زمان دیگری دگرگون شود، بلکه نشانه پایان دوره‌ای در تاریخ نظام سنت قدمایی بود که در آن حتی سنت نمی توانست به زبان سنت سخن گوید، یعنی سنتی ها دوباره به زبان سنتی نمی توانستن سخن گویند. شکاف در جبهه طرفداران نظام سنت قدمایی که با آغاز حکومت قانون در ایران همزمان بود، بیشتر از اون که حاصل توطئه غرب زدگی باشد، نشانه از پایان زمان اون جریانی از نظام سنت قدمایی است که گمان میرفت میتوان با تکیه بر نظام سنت از همه سنت دفاع کرد. تا کنون سیطره تاریخ روشنفکری مانع از آن شده است که تاریخ ایجاد شکاف در جبهه طرفداران نظام سنت قدمایی مورد بررسی علمی قرار گیرد، در حالی که پیامدهای چنین بحثی برای دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی تعیین کننده بوده است. نویسندگان تاریخ روشنفکری ایران که تاریخ
این خیلی مهمه. اینجا همین جمله‌ای که گفتید میگه که،
یعنی اگر ما اینو بررسی قرار داده بودیم
قبل، بله، یعنی میتونست مثلا اتفاق دیگه‌ای بیفته. در حالی که پیامدهای
چنین بحثی برای دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی
تعیین کننده بوده است به لحاظ نظری.
حالا زیرش توضیح میده چرا تعیین کننده بوده. الان میگه که اگر روایت مشروطیت بود، حرفای آدمای عهد ایدئولوژیک نمیتونست اینقدر بیاد بالا. نویسندگان تاریخ روشنفکری ایران که تاریخ اندیشه را با تاریخ روشنفکری خلط میکنن، دانسته یا ندانسته ادامه دهندگان راه علامت ها هستند که شیخ شهید را در کانون دگرگونی های اندیشه در ایران قرار میدهند. در تجلیل نسنجیده آل احمد از شیخ شهید و بی اعتنایی و به گروه مشروط خواه طرفدار نظام سنت قدمایی، نشانه از آسیب شناسانه وجود دارد که نمیتوان به اون نپرداخت. حالا که من راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، تجلیل آل احمد از شیخ فضل الله نوری که توجیهی نیز در بیان رضا داوری مبنی بر این که گویا دستار میرزای ناینی به اومانیسم آلوده شده بود، اینو یه جایی که قبلا گفته بود، این یاد باشه صفحات پیش این بیان رضا داوری رو آورد، گویی نسیم اومانیسم به میرزای ناینی رسیده بود، اون نقدش کرد. میگه تجلیل آل احمد از شیخ فضل الله نوری که توجیه نیز در بیان رضا داوری مبنی بر اینکه گویا دستار میرزای ناینی به اومانیسم آلوده شده بود است، حجاب ستایش از خلعی بود که جز زنار موضع سیاسی آل احمد و ایدئولوژی علی شریعتی در اون نهان نبود. این زنار یا زنار همون ریسمانی بوده که چیز میبستن به خودشون اینا مذهبی های زرتشتی اینا، ولی اینجا منظورش از این خطه،
منظورش خط کمربند تشخیص،
تشخیص. ولی اینجا میگه که این رد، آخه توی این زنار رد خط شراب هم میگن زنار، اینجا شراب کس لیوان چیز، یعنی این رد اون رد اثره در واقع موضع سیاسی چیه، یعنی ستایش از خلایی که در واقع موضع سیاسی آل احمد و ایدئولوژی علی شریعتی درش نهانه، اون حرفایی که تجلیل از شیخ فضل الله میشه. چرا؟ چون اون جناحی که طرفدار مشروطیت بود رو نمیبینن. صفحات قبل گفته بود که ندیدن این چه فاجعه‌ای درست میشه، در حال اونو بررسی میکنه. نظریه توطئه غرب زده
در واقع به رضا داوری میخواد چی گفته باشه، اینجا اسمشو میاره
به رضا داوری، اونجا گفته بود که دستار، میگه رضا داوری هم در واقع همون زمینه های این جز خط همون اثر خط آل احمد و ایدئولوژی شریعتی رو چیز میکنه،
میگه اون که میگه
آره با یه حرفی که میزنه که فکر میکنه میرزای ناینی
حمامه یا میرزای ناینی با اومانیسم آلوده شده، میگه یعنی اونم چیز غرب زدگی بوده.
نظریه توطئه غرب زدگی که در دهلی چهل شمسی در روایت های گوناگون اون از احمد فردید و حواریان هویت اندیش او تا آل احمد و نایبان او تکرار کردن، توطئه‌ای برای تسبیح حساب با تجربه مشروطیت ایران بود تا در خلع تجلیل شیخ شهید
تحلیل تا در خلع تحلیل شیخ شهید،
چرا این نمونه یه سی پس نباید اینو میذاره،
نه خلع تجلیل که نمیشه، از اون در خلع تحلیل، حالا بخونید تو در کل جمله باید پیداش کرد. توطئه ای برای
تسویه حساب با تجربه مشروطیت ایران بود تا در خلای حالا تجلیل یا تحلیل شیخ شهید و دفع فاسد به افسد مشروطیت فردید، از رستاخیز بازی تا مارکسیسم مبتذل را به عنوان اندیشه جا زنند.
یعنی یک خلای بود که هیچگاه شیخ شهید رو توضیح نداده بود و اینا میخواستن از این طریق به صلاح این چیزو فردیدم خودش این کارو میکرد، یعنی در یعنی استاد آل احمد خود فردید بود،
نه غیر از این راجب تحلیل و تجلیل. ببین اینجا میگه وقتی از شیخ شهید تجلیل میشه به وسیله آل احمد، یه خلعی وجود میاد، اون خلع ایدئولوژی ها رو میاره در خلع تجلیل شیخ شهید. یعنی شما وقتی شیخ شهید تجلیل میکنی از فضل الله نوری، دفع فاسد به افسد مشروطیت فردید، از رستاخیز بازی تا مارکسیسم به عنوان اندیشه جا میزنند،
حالا در هر حال یه
منظور روشنه،
محتواش تقریبا یک کیست،
منظور روشنه که منظور بخواد اینجا اینو بگه، ندیدن اون سه ساله، ندیدن اون گروهی که طرفدار مشروطیت بودن میانه سنت قدمایی چه چیزایی ایجاد میشه، چجوری به ایجاد ایدئولوژی ها منجر شد، به تقویت ایدئولوژی ها. جای شگفتی نیست که آل احمد نظریه غرب‌زدگی رو از فردید گام میگرفت و معنای اون را زمانی میفهمید که محمود هومن عبور از خط ارنست یونگر مقاله نویس فاشیسم ها و آلمانی را برای او تقریر میکرد. اینجا دوباره یک زیرنویس داره، میخواییم بخونیم زیرنویس ها؟
این به همون چیز برمیگرد. حالا میخواد بخونید بخونید. اون قبلا هم راجبش صحبت کردیم، خود آل احمد هم تو قبل زدگیش گفته گفته که من این آلمانی بود، اینو رفتم پیش استاد هومن. حالا میخواد بخون، حالا بخون ببینیم. من الان اینو مدتی نخوندم.
زیرنویسش میگه آل احمد به دنبال انتشار قبل زدگی جزوی نیز با عنوان عبور از خط نوشته ارنست یونگر آلمانی منتشر کرد که محمود هومن تحقیق کرده و اون نوشته بود. آل احمد در مقدمه او رسخت می نویسد که در ملاقاتی که با هومن پس از انتشار قرارداد داشته، هومن به او گفته بوده است که تو باید یک متن فلسفی را بخوانی. این منظور هومن بوده که تو خیلی بسطی هستی دیگه، تو باید یک متن فلسفی را بخوانی درباره نیهیلیسم که در مقاله با اون تماس گرفته ای. آل احمد مقدمه بر ارنست یونگر او رسخت صفحه 5. آل احمد در همان مقدمه درباره تعلق و خاطر خود به دیدگاه یونگر نیز می‌نویسد که نکته اساسی در علاقه شخصی من به این دفتر کوچک این است که اون چه به اتکای شامی تیز و از سر غریزه و شاید به اعتقادی از این کس اونجا در غرب زدگی برایم به دست آمده بود، در این دفتر سخت روشن شد. یعنی در این دفتر بود که دیدم اگر دردی هست دنیایی است نه محلی،
دنیاییست
نه محلی، یعنی جهانیست.
بله.
گرچه ما به سرطانی شده اش دوچاریم و فلسفیست نه عاطفی. یعنی آل احمد اینطوری بگم، بعد از اینکه قرض دیگه نوشت خیلی گفتن که خیلی ژورنالیستی و خیلی چیزه، میخواست براش یه دستپای فلسفی درست کنه که رفت سراغ یونگر. این هم همون صفحه
توی اون بحثای جلسات قبلی اگر بریم اون روی سایت هست، جلال آل احمد و یا عنوانش اینه فکر کنم مشروطیت از دیدگاه جلال، در هر حال مربوط به عنوانش الان یادم نیست، مربوط به همین غرب زدگیه و این بحثه. اونجا به زبانی خیلی ساده، اینجا خوب اصلا جاش نبوده، اونجا توضیح داده شده که جلال آل احمد اصلا غرب زدگی رو چی جوری می نویسه، شروع میکنه اصلا به توصیه کی بوده و چیز، خیلی مفصل اونجا به زبان ساده از روی خود نوشته های آل احمده. اینجا خب خیلی با دادم زمینه یه چیزشو داشته باشه که متوجه بشه چی داره میگه.
همون زیرنویس صفحه 638 کتاب نظریه حکومت قانون در ایران رو ادامه میدم. دیگه تکرار میکنیم که به هر حال آل احمد از تالی سخن خود در دفاع از موضوع شیخ شهید آگاهی نداشت. احمد فردید در توضیح معنایی که از مفهوم غرب‌زدگی مراد میکرده است، در اشاره به یکی از تالی ها، این تالی ها مینویسد که این نویسته مال احمد فردیده، برخلاف اون که آل احمد در این زمینه نوشته است، نکوهش از غرب‌زدگی مستلزم ستایش از دوره پیش از مشروطه و آرزوی خام بازگشت به زندگی زندگانی نکبتبار شریعت معاوی قلابی قدرت نیست. یعنی خود فردیت هم در واقع میگه که یه جوری داره یه نقدی میکنه، میگه که گویی که اگر میخوای به غرب زدگی نکوهش بکنی باید برگردی به دوره اون قبل از مشروطه. آرزوی خام بازگشت به زندگی نکبتبار شریعت معاوی قلابی قدرت، یعنی شیخ فضل‌اللهی. این به نقل از محمد منصور هاشمی و هویت اندیشان به میراث فکری احمد فردی صفحه 106 تا 107 آورده شده. بنابراین برمیگردیم به متن اصلی صفحه 638، میگه
وانگهی
خط چهارم از آخر،
وانگهی آل احمد حتی در دوره خسیدر میقات. این خسیدر میقات هم
یکی از کتاباشه،
داستان سفرش به حج.
بله.
این میقات هم یعنی اون احرامی که در حج عمره یا حج معمولی میبنده. میگه این من خودش رو خسی گرفته که رفته به مکه. وان به آل احمد حتی در دوره خسیدر میقات که از مارکسیس روی برگردانده بود، مانند شریعتی پس از او هیچ چیزی به اندازه روح مارکسیس وابسته نبود. همچنان که احمد فردی که میخواست اسم اعظم را تاریخ کند، لاجرم هر حزب کمونیست و توتالیتری را که به دلیل مخالفت اونها با آزادی منزلی از منازل عبودیت حق تلقی میکرد. اینم بازم گفته برین صفحه 107 کتاب همین منصور هاشمی، محمد منصور هاشمی، هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردی چیز نگاه کنید. یعنی اون فردی هم در حال یه جوری نمیتونست از این نگاه مارکسیستی و توتالیتری جدا بشه. در جریان دو دهه 40 و 50 شمسی، اصحاب نظریه توطئه غرب‌زدگی توطئه سکوت درباره مشروطیت را به استراتژی ماهرانه‌ای برای جانشین کردن نظریه نظام آزادی و حکومت قانون مشروطیت با ایدئولوژی های توتالیتر تبدیل کردن. تجلیل از شیخ شهید ابزاری برای سکوت درباره گروه مشروطه خواه طرفداران نظام سنت قدمایی بود، زیرا با تکیه بر دیدگاه های این گروه و نیز فلسفه سیاسی مشروطیت ایران جایی برای دفاع از ایدئولوژی های توتالیتر نمی ماند. یعنی اگر ما میتونستیم به اون رجوع بکنیم و اون خواست آزادی و اون خواست مشروطیت را از درون حتی خود اون مذهبی ها در می آوردیم، یعنی نگاه بکنین شما وقتی که تفکر این ایدئولوژی های آل احمدی و شریعتی طی زمان منجر به ظهور خمینی میشه، در واقع برای خیلی از ما روشن نبود که بسیاری از طلاب درجه یک طرفدار مشروطیت بودن و خمینی میاد اصلا قانون مشروطیت به هم میزنه. یعنی این گم شد.
به نظر میاد اون قبلی که من گفتم تحلیل غلطه، همون تجلیله. آره. چون اینجا تجلیل از شیخ شهید همونه، تجلیل باید. آره. باشه.
نه خب زیرش هم یه نقطه خیلی ریزی داره، دقت کنی.
بله.
پس وانگهی به گونه‌ای که پیشتر نیز اشاره کردیم، از دیدگاه تاریخ اندیشه در دوره اسلامی، مشروطیت ایران تحولی مهم در تاریخ فهم دینی در اسلام نیز بود. یعنی نکته اساسیش این است، اون فهمی که از اسلام شریعتی و بعدش خمینی و اینا آوردن، در مشروطیت در واقع اون فهم به حقوق تبدیل شده بود. و این اینجا وقتی شیخ فضل‌الله رو مطرح میکردن و سرپوش میذاشتن به دو اون سه ساله خراسانی اینا، در واقع داشت این خلأ رو یه ایدئولوژی پر میکرد. مشروعیت مشروطیت در محدوده حکومت جور که آیات نجف از اون دفاع کردن و جواز تبدیل شهر به مجموعی از قانونهای مدون و قابل تفسیر با توجه به نظریه‌های حقوق جدید، دو دیدگاه نوآیین در جهان اسلام به ویژه اسلام شیعی بود که تحول بی سابقه در فهم اسلام ایجاد میکرد. این تحول از دیدگاه تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم که موضوع بحث ماست، راه را بر بسیاری از بحث هایی که فاقد معنای محصری هستند و نیز کاربرد مفاهیمی که مضمون اونها به هیچ وجه روشن نیست میبست. این فاقد معنای محصری یعنی
محصلی، در واقع محصل یعنی
حاصل شده
همون پوزیتیو، یه چیزی با خودش داشته باشه.
آره ولی محسن. اینجا آره ولی اینجا که به اصطلاح من مراجعه کردم به این فرهنگ،
اسم منظورم اینه که اسم مفعول، اسم فاعل نیست. محصلی که بخونیم میشه اسم فاعل محصل.
آره ولی مفهومش اینه که معناهای محصل یعنی معناهای نوشته بود، معناهایی که بر اثر تحصیل، معناهای دانشجویی یعنی معناهای آکادمیک، اون ترجمه‌ای که این ازش به معنی کرد، یعنی تمام حرفای اونها غیر آکادمیک و غیر علمی بوده.
اگر اون باشه نمیدونم
من اون نه معنا... من با من خودم هم همینطوری فکر میکردم، ولی مراجعه که به اون فرهنگ کردم و معنای محصول توضیح چندین توضیح از چیز داشت، از ده خدا و موین و اینا، توضیحش بود محصولی یعنی تحصیل کردن و دانشجویی در مقابل تحصیل عوامانه غیر دانشجویی و غیر علمی، اینطوری برداشت کردم. حالا اون میشه تفسیر کرد، ولی منظور اون حرفای اونا خیلی بیپایه بوده دیگه، منظور اینه. و نیز کاربرد مفاهیمی که مفهوم مضمون اونها به هیچ وجه روشن نیست میبست. خاصگاه مجموعه بحث های جریان های روشنفکری دهه 40-50 شمسی و بنبست های اونها این بی‌اعتنایی به تجربه استثنایی مشروطیت ایران و به پیامد های نظری آن است. پس یعنی اون بحث ها خیلی بیپایه و بیبنیاد و معلوم نبود از سر تهش چی است. تبدیل اسلام به ابزاری برای پیکار سیاسی که آل احمد بانی اون بود و مست اون در نظام التقاطی ایدئولوژی های سیاسی که پرچم اون را علی شریعتی بلند کرد از پیامت های بی‌اعتنایی به تجربه مشروطیت ایران بود. این خیلی نقطه مهمیه ولی کسی بهش توجه نمی کنه. یعنی در واقع این تفسیری که این مسلمان ها اومدن کردن علیه شاه، تفسیری که مسلمان ها علیه شاه کردن گویی که در واقع این شاه نماینده مشروطیت است و این ظلم و ستم اینا از مشروطیت میآید، در حالی که قبلا مذهبی ها تفسیر کرده بودن اتفاقا که ما علیه ظلم و برای حفظ بیضه اسلام باید مشروطیت بیاریم. اگه اون تعریف جاری میشد وقت میفهمیدیم که این شاه نماینده مشروطیت نیست، بلکه ممکن است مشروطیت هم حتی ما بریم مشروطیت وقت میجنگیدیم. وقت حرکت ما علیه شاه حرکت علیه این بود که چرا مشروطیت زیر پا میذاری، نه اینکه بیایم تمام مشروطیت رو نابود بکنیم. بنابراین تفسیر ایدئولوژیکش میتونست بیاد شاه رو همراه مشروطیت نابود کنه.
من یه نکته ای اینجا بگم، این کلمه، این جمله، نیم جمله طباطبایی همیشه محل بحث و مناقشه خیلی زیادی بوده، اینجا هم اومده. جواز تبدیل شهر به مجموعه ای از قانونهای مدون یا قانونهای جدید یا نظام حقوقی جدید، تبدیل شهر اینجا گفته به مجموعه از قانونهای، خیلی جا گفته تبدیل شهر به نظام حقوقی جدید، خیلی جا گفته شده تبدیل شهر به قانونهای جدید، این همه جا اومده، بارها و بارها هم اومده. این کلمه به نظر من، انتخاب کلمه تبدیل توسط ایشون بسیار بسیار دقیق و عمدی است. یعنی یک بار آدم ما تحت لفظی فکر میکنیم یعنی شهر میشه، یعنی حقوقهای جدید در واقع همون شرع، یعنی یک چنین برداشتی میشه من. یعنی ولی یکی از معانی این تبدیل یعنی بدل شدن، یعنی جانشین شدن. این وجه چیز، یعنی شما وقتی که بقیه یک کتاب رو و مباحث رو دنبال میکنید اینه که یک نظام حقوق شرعی بوده که در هر حال به شکل‌های کج و کوله کار میکرده دیگه، حالا در ده، روستا، شهر، فلان، و شکل سراسری هم که نداشته، در حوزه خصوصی هم بوده عمدتاً، حقوق خصوصی. ولی وقتی میگه تبدیل شهر به مجموعه قانونهای جدید، یعنی قانون شهر تعطیل میشود و جانشین اون یک نظام حقوقی جدیدی میشود، اگرچه توی اون نظام حقوقی جدید بخشایی از اون حقوق شهر میآید. این خیلی خیلی متفاوته تا این که آدم فکر کنه که برداشت کنه که خب نظام حقوق شهر فقه می شود قانون، ما فقط اسمش عوض میشه. این اصلا اون معنا رو نداره. یعنی نظام حقوقی اسلام که فقه بود تعطیل می شود و اگرم چیزی ازش هست می رود توی نظام مجموعه های قانونی جدید، یعنی تبدیل می شود، یعنی بدل، یعنی جای این جای آن می شود که یک ماهی اون توی چیزم اینجا توی برای اینکه این خیلی خیلی مهمه همیشه بوده. این نکته رو اینجا میشه خوب با اینجا بیشتر متوجه شد. در صفحه 626 میگه باری پاسخ یک تلگراف از نجف میفرستن برای مجلس و میگن که این آیات نجف به مجلس میگن که داستان چیست، قانونگذاری های شما چه معنایی میخواد داشته باشه، یعنی این که فقه ما چی میشود. میگه باری پاسخ مجلس با آخوند خراسانی مبنی بر این که نظرات آیات نجف در تأسیس نهاد دادگستری و سازمان قضایی کشور لحاظ و تعمین خواهد شد. اونا گفت، اونا مجلس اومد یه پاسخ اینجوری داد که شما دیدگاه های شما رو لحاظ میکنی، از سر ناچاری بود. حالا توضیح میده، میگه دور از احتیاط و منطق خواهد بود که مانند اصحاب نظریه توطئه به خطا گمان کنیم که هیئت رئیسه مجلس قصد اقفال آیات را داشتند. ساده انگاری نظریه توطئه که به معنای از سر گشاد زدن سرناست با منطق تحول تاریخی که پیوسته پیچیده است و جز از در تنگ نمیتوان در تالارهای پرپیچ و خم آن وارد شد و پیچیدگی های آن را توضیح داد نسبتی ندارد. اجتهاد خب خیلی از اوقات در هر حال به هر دلیلی این بحث یه مقدار باز میشه یه مقدار گذاشته میشه. معنیش اینه که مجلس با اون بحث با درگیر بحث دقیق و دیتیلز یا جزئیات نشد، کلی گفت که باشه شما رو لحاظ. این درست همون چیزیه که الان بهش اشاره کردم که تبدیل فقه به مجموعه های قانون جدید جایی بود که اونا نمیتونستن اونو، حداقل آیات نجف، چون جای دیگری طباطبایی توضیح میده میگه که مجتهدین توی مجلس که طباطبایی و بهبهانی خیلی سرشناسش بودن ولی مجتهدین گمنام دیگری که از اونا برتری داشتن به لحاظ دینی، میگه اینا روی این نکته مجموعه های قانونی اینا مشکلی نداشتن، این آیات نجف بودن که این بار چیز کردن. و بعد دوباره توضیح میده میگه که اینا مردن، میگه منظورم این نیست که اینا که مردن دیدگاه اینا در تهران دنبال شد، میگه دنبال نمی شود و همین دلیله که اون مجموعه های قانونی فرصت تاریخی پیدا میکنن که توی ایران جا باز کنن دیگه. این اتفاق حالا
این به نظر من مبنای حقوق ایران شهر اسلام واقعا در زمان شاه
چه حقوقش خصوصی؟
نه اصلا نه، مبنای حتی قانون اساسی ایرانه، اونجا هم زن و مرد برابر نیستن تو قانون شرکت. بعدن
خب هیچ کجای دنیا اینجوری نبوده، نمیتونیم که
مبنای حقوق ایرانی نمیتونه غیر از عرف و شرع باشه. حقوق هر
کسی نه، عرف که خب عرف خیلی مهمه که وقتی بگی درسته،
مبنای حقوق ایران میام تذکر داد، مبنای حقوق ایران شرع مونتا اینا اومدن
تفسیر کجا گفته اینو
تفسیر حقوقی کردن، یعنی قشنگ یه تفسیر حقوقی شد. مبنای واضح گفت مبنای
نه طباطبایی هیچ کاری اینو نمیگه، اگرم میگه میگه که در حوزه خصوصی
نه اصلا اسم خصوصی
نه. حالا اگرم الان نمیشه جلسه بعد میتونی چیز کنی به من نشون بدی، ولی این نیست. چون حالا میریم جلو این بحث بیشترم اتفاقا بازتر میشه، خود طباطبایی اینو بیشتر توضیح میده.
نه واقعیت اینه که قانون اساسی ایران روح شرع اسلام توشه، یه طباطبایی نمیخواد تک تک بله زمان مشروطیت روح شرع اسلام توشه، فقط اونجا میگه ایرانیان در مقابل قانون دولتی برابرن، ولی توشو که میری مگه زن و مرد برابرن در قانون اساسی زمان مشروطیت؟
نه خب اون موقعش نبودن.
نه شما خودت توی چیزی مطلبی که همین هفته گذاشته روی سایت گذاشتید پاراگرافی آوردی که درست عکس اینو طباطبایی
روحش میره تو مجلس،
نه میگه روح تجدد میره.
بله
روح تجدد نمیگه روح
بله روح تجدد میره تو مجلس. بله قانون ببین قانون.
نه شما میگید روح شرع فقه شرع توی قانون اساسی است، اصلا این نیست، درست عکسشه. هم آخری
آخری
13 13 ببین شما خودت اینو آوردی، میگه که میگه زمانی که مقدمات کار تدوین نظام قانونی فراهم میامد، یعنی داشون قانون ها نوشته میشد و پیشرفتی در کار حاصل میشد، تعارض میان نهاد قضایی اسلام اونجوری که در سنت قدمایی فهمیده شده بود، به گونه ای که در نظام سنت قدمایی فهمیده شده بود، و روح نظام حقوقی جدید پدیدار شد. بین این دوتا، یعنی یک روح نظام حقوقی جدید بود با نهاد قضایی اسلام به گونه ای که فهمیده شده بود. اجتهاد آیات نجف در باز کردن راهی از نظریه حکومت جور در دوره غیبت به مشروعیت حکومت مشروطه کوششی اساسی بود، اما در برابر این اجتهاد مانع بزرگی مانند نص وجود داشت که هیچ اجتهادی در برابر آن کارساز نبود. تأکیدهای مکرر ما بر اینکه اسلام را نمیتوان و نباید از مسیحیت قیاس گرفت به معنای این بود که صرف گرتبرداری از اصلاح دینی مسیحیت امکان نداشت که بتوان از اسلام تفسیری مطابق با الزامات دوران جدید عرضه کرد. امکانش اصلا نبود. در مسیحیت نخست متأهلین در فلان، اینو نمیخونم، میام پایین تر.
حالا اونو ول کن، بذار من این نویمون در رو بیارم.
اجازه بده، اجازه بده اینم بخونم که چون آخه اتفاقا اون
نه مخواه من جمله طباطبایی رو بیارم. من الان صفحه 610 اینو برات بخونم، بعد راجع به این صحبت بکنیم.
بله بله. اجازه بده اینم بخونم، یه پاراگراف دیگه هست بعد شما بخون.
نه برای تو که 610 نمیشه.
اینجاست. بله
مشروطیت ایران
میگه کسانی از شریعت مداران که سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در رسانان قرار داشتند، از زمان اوجگیری بحران نظام خودکامه در میان مشروط خواهان حضور داشتند. اونا تکلیفشون و به ویژه در مجلس اول نیز کسان دیگری از اهل شریعت در صف نمایندگان بودند که درجه اجتهاد و علمیت برخی از آنان از سیدین نام برده بالاتر بود. نگفتم شفایی جز بهبهانی که در عمل ادعاهایی در تصدی امور قضایی داشت مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت، نه تنها از دیگران مخالفتی با اساس نظام حقوقی در حال تکوین دیده نشد، با این نظام حقوقی در حال تکوین، بلکه برخی از آنان نیز با تشکیل عدلیه در کسوت قاضیان شرع نظام عرف در آمدند. قاضیان شرع نظام عرف. این تعارض میان دو رفتار متفاوت، یعنی آیات نجف و اینایی که داخل بودند، فصلی از جدال میان قدیم و جدید در تاریخ اندیشه در ایران است. به لحاظ تاریخی میدانیم که حسین تهرانی اندک بعد از مشروطیت رو و بعدش عبدالله مازندرانی غالب توی کرد، خراسانی در شب فلان مرد، بدین سان پیش از آنکه بر اثر تأسیس نظام قضایی جدید شکاف میان آیات نجف و نمایندگان مجلس شرع در شود،
کانون تصمیم گیری و ابتکار عمل از نجف به تهران انتقال پیدا کرد. دیگه اونا رفتن به عنوان موانع جدی یک طرف دعوا. از آنجا که اجماعی در میان همه نمایندگان مجلس در ضرورت و کیفیت نظام حقوقی جدید و نهادهای آن به وجود آمده بود، زمینه حکومت قانون و مشروطیت فراهم آمد. اشاره به مرگ آیات نجف در زمانی که برای استوار شدن شالوده حکومت قانون در ایران تعیین کننده بود، به معنای این نیست که با مرگ جسمانی آنان قانون تصمیم گیری از نجف به تهران انتقال پیدا کرد. یعنی میگه افکار اونا یا اون خواسته هاشون به تهران دیگه منتقل نشد، اون همونجا رفت. روح مشروطیت نظام حقوقی جدید بود که کالبدی جز مجلس شورای ملی نمیتوانست داشته باشد. مجلس شورای ملی قانون تصمیم گیری و ابتکار عمل بود، زیرا با پیروزی مشروطیت روح تجددخواهی در مجلس شورای ملی حلول پیدا کرده بود و از آن پس چنان که توکفیل با بررسی انقلاب های فلان.
حالا صفحه 610 میگه مشروطیت ایران به عنوان حکومت قانون نمیتوانست نظامی قانونی ایجاد نکند و بدیهی است که این قانون نیز جز قانون اسلام نمیتوانست باشد.
بله،
و این تحولات بعدن، یعنی قانون قانون اسلامه، قانون شرعه، ولی
حالا بخون
تحولات
حالا در البته این حالا بخون شما
در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی هیچ اهل نظری را نمی‌شناسیم که ادعا کرده باشد که ملتی میتواند یک شبه و یک سره نظام و قانون بله. کشوری بیگانه را جانشین. پس این قانون قانون شرعه، منتها توضیحات تمامی صفحات سر همینه که دیگه اون آیات عظام در مقابل قانون حقوقی زمان عوض شده نمیتونن پایداری بکنن.
در جاهای دیگه هم این قانون اسلام رو توضیح داده، گفته که این حقوق به اصطلاح اسلام در حوزه فقط حقوق خصوصی قانونهایی داشت که اونم فقط خاص ایران هم، اسلام هم نیست. حتی توی شما مثلا ازدواج، طلاق، ارث، نمیدونم معاملات، شما هر کجای تمدنی برید این قوانین ریشه دینی دارن و توی ایران هم اینا بود، یعنی جاری بود درسته، ولی
به نظر مسئله بحثه
این مهم این بود که اینا در مجموعه های قانونی و در به قول معروف
این دیگه
روح جدیدی برشون دمیده بشه و یه سریشون که مثلا به فرض اونجایش که میاد میگه زن فقط هم مرد حق طلاق داره میارتش، ولی توی مجموعه قانونی وقتی میبرتش زیر جایی به نام مجلس و فلان، اون موقع میتونه مجلس این راه رو پیدا میکنه که بیاد بگه نه فقط زن نیست، مرد نیست که حق طلاق داره، میشه اینو اصلاحش کرد.
یعنی
توی این پروسه هست که میتونه این اتفاق بیفته.
اتفاقا همینه داره، زیرش هم همینه میگه سقط اسلام و اونایی که میگفتن بیایم قانون شرع از قانون عرف جدا بکنیم، قصدشون همین بود. یعنی این مبنای اسلامی داره، ولی قانون عرفی دیگه با اون قانون آمدن یه سری قانون عرفی درست کردن با قول گفته منصور که اصلا با قانون خصوصی مربوط نبود، یعنی قانون عمومی بود.
من متوجه میشه ما هر دو یک فهمی داریم، ولی احتمالاً تو بیانش
نه ولی موضوع اصلی اینه، اینا قوانینی که درست کردن پایش شرعی بود، برای چی آتشش زدن؟ همون منصور گفت بعدش آتشش زدن، اون منصور عدل، منصور عدل در
منصور سلطنه،
منصور سلطنه میگه آتشش زدن به دلیلی که دیگه بعدن تفسیر شرعی نشه، باید بعدن تفسیر حقوقی بشه. یعنی مبناش مبنای شرعی داشت مبنا، ولی تفسیر به وسیله کیا میشد؟ یعنی دیگه آیت الله ها نبودن.
چه زمانی میتونست تفسیر بشه عرفی؟
تو قانون مجلس شورای اسلام،
زمانی که میتونست مجلس درست شد.
دقیقاً چون خیلی ضعیفه،
این درست این روح تجددیه که میگه در کالبد مجلس چیز کرد، درست طبیعتا
یعنی این خیلی ضعیفه، همین دلیل تبدیل میشه به حقوق، نه اینکه یعنی اون قانون شرع که نمیتونه به حقوق تبدیل بشه، خود اون شرع خود شرعه درسته، ولی میاد قوانین عرفی میذاره دفترهای شیخ الاسلام و دیگران و از که از مستشاره دوله یاد گرفته بودن، گفته بیان بیان دفترهای جداگانه درست کنیم که شرع و عرف به هم قاطی نشه. وقتی که مبنای درست میشه برای چیزهای عرفی که میتونه خیلی هاش مبنای دوباره شرعی داشته باشه، ولی اونا تفسیرهای حقوقی میشن، تفسیرهای مدرن میشن که دیگه جای
راه بازی ها راه باز تفسیرهای حقوقی.
این خیلی درست. نکته مهمیه، یعنی این درکش هم برای همین میگم اینه که وقتی اینو نوشته بود یه بحثایی هم اتفاقا این چیز کرد همون نماینده مجلس بره طرفدار شریعتی آخوندش هم در آورده
اشکبری
که میگفت آره حقوق چجوری ممکنه شر،
آره اون متوجه نمیشد یا نمیشه هنوزم که
چجوری ممکنه شر به حقوق تبدیل بشه، فکر میکرد که میگه شر مثلا اومده شده حقوق شون حقوق.
این درست همون برداشتیه که خیلی از غیر دینی ها هم اتفاقا حساسیت منفی نشون میدن به دیدگاه های طباطبایی، فکر میکنن که اون میگه که خب در هر حال فقه شد قانون و قانون هم همینه که هست، در صورت که اصلا این نیست، مشروطیت اتفاقا کار دیگری کرد.
تمام توضیحاتش هم توی صفحه اینه که میگه اینم توطئه نبود که بیان بگن نه شرع مهم است ولی بعد کلک سر اینا بزنن، اصلا این نبوده، برای که اون دیگه پایانش بود، اون دیگه جواب نمیداد به دوران جدید، دوران همین بحثی که الان میگم دوران دیگه شده بود، اینا باید تفسیرهای مدرنی بشن، تفسیرهای غیر شرعی بشن، در واقع تفسیر حقوقی بشن. و مجلس هم به اصطلاح اگر هگلی گفت مجلس روح تجدد رفت تو مجلس، اگر روح تجدد رفت تو مجلس ممکنه کالبدش خیلی متجدد نباشه، یعنی کالبد حقوق شهری که پایه هاشه خیلی متجدد نباشه، یعنی روح اون متجدده.
بله بله
این خیلی مهمه در رابطه با جسم و روح، بحث هگلی، یعنی اون تفسیری هم که مثلا میکنه از چیزایی که توی مسیحیت وجود میاد و فلسفیش میکنن ممکنه از لغاتی که به کار میبره مفاهیم مسیحی باشه، ولی بحثای جدید
اون دروتون بحث مسیحیتی هم که دائم میکنه با اسلام اینه که میگه که توی اسلام یه نصه، یعنی اون نصی که قرآنه و قول محمده، هر کجا بیاد جلو فقیه، یعنی اون کسی که میخواد فقه اسلام رو بگه، حالا مناسبات حقوق در فقه مناسب، میگه اونجا گیر میکنه، اون نمیتونه دیگه پیش ببره. یعنی مسئله قصاص حکم قرآن است، شما فقه امروزی، فقهی که امروز هم در قانون جمهوری اسلامی به نام قصاص در دستگاه قضایی حالا حداقل مطرح شده و هر هزار مورد ده هزار مورد یک مورد ممکنه پیاده بشه یا اجرا بشه، نسه، یعنی طبق گفته قرآن کسی که دزدی میکنه باید دستش بریده بشه یا چشم در برابر چشم، اینو تایید کرده، گرچه مال قبل از محمدم بوده چشم در برابر چشم، ولی در هر حال محمد اینو آورده. اینجا تفاوتی است که با مسیحیت داره، مسیحیت اینو نداشت که نصی داشته باشه که غیر قابل تغییر باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا چهار انجیل هم اصلا حواریون عیسی مسیح اینا رو به نقل از عیسی گفته بودن، یا خود عیسی به صلاح عیسی مسیح به صلاح اون حکم خدایی رو که به اون معنا که در اسلام مطرح میشه اصلا مطرح نکرده. تفاوت مهمش اونجاست، میگه اگر قراره توی مسیحیت پروتستانتیسم درست شد، اصلاح دینی درست شد، یعنی گرایشی در مسیحیت درست شد که اومد گفت این چیزایی که شما ساخته و بافته خودتونه، میگه توی دین اسلام نمیشه که نص شما بیاد بگید که باید برش داری، که میگه تنها اگر سکولاریزاسیونی در اسلام صورت گرفته، همین پیچیدگی جانشین شدن مجموعه های قانونی جدید به جای فقه شرع بوده. میگه یعنی یه جوری در هر حال با هر پیچیدگی که داشته این اتفاق افتاده. این نکته مهمه دیگه، میخواد چیز کنیم. تا کجا شد؟
تقریبا صفحه 639 شد. دوباره تکرار میکنیم این تیکه رو با جلسه.
ممنون.